بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولا تكونن ممن لا ينتفع من العظة إلا بما لزمه أو إلا إذا بالغت في إيلامه، فإن العاقل يتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. عبارت دیگری است از نامه یا وصیت نامه امیرالمومنین صلوات الله علیه به فرزندشون امام حسن مجتبی سلام الله علیه. می‌فرمایند از کسانی نباش که از پند و اندرز بهره‌ای نمی‌برند مگر هنگامی که لوازم اون براشون ثابت بشه، تحقق پیدا کند، یا به حسب نقل دیگری که در نهج البلاغه آمده همین عبارت، مگر نباش از کسانی که پند و اندرز در اونها اثر نمی کند مگر هنگامی که به سختی اونها را بیازاری. نقل این جمله به صورت‌های مختلفی شده در کتاب‌های روایتی. به هر حال زیلش می‌فرماید فإن العاقل یتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. شخص عاقل با ادب و با موعظه پند می‌پذیرد، با نصیحت قبول می‌کند، قبول نصیحت می‌کند، ولی بهائمند که قبول نمی کنند مگر اینکه اونها مورد ضرب واقع بشن، کتک بخورن. خب یک بیانی است که به ظاهر خیلی ساده می نماد، که حضرت می فرمایند آدم عاقل باید وقتی نصیحتی از کسی می شنوه، پند و اندرز صحیحی را می شنوه، اون را به کار ببنده. اینجور نباشه که باید سرش به سنگ بخوره، آثار بدش را ببینه، اون وقت قبول کنه. تشویق به این است که نصایحی که من کردم یا احیانا دیگران به شما نصیحت میکنند و وقتی دانستین نصیحت ها صحیح هست، این را ملتزم باشید، سعی کنید عمل کنید، نه اینکه از این گوش بشنوید از اون گوش خارج کنید. فرق اصلی یا یکی از فرقهای انسان با حیوانات همینه که آدمیزاد فکر میکنه قبل از اینکه نتایج سوء یک کاری ظاهر بشه، با فکر خودش با عقل خودش میفهمه که این کار نتایج بدی داره و انجام نمیده. اما حیوان نه، سرش را زیر میندازه، دنبال غرایز حیوانیش هست، مگر اینکه به یک مشکلی بر بخوره یا اونقدر کتکش بزنند به زور اون را منصرفش کنند از اون کاری که میخواد انجام میده. انسان اینجور نباید باشه که به زور او را منصرفش کنند، خودش باید فکر کنه، نصیحت دیگران را بپذیره و نگذاره که نتایج سوء یک کاری ظاهر بشه، اون وقت قبول کنه. این یک عبارت ساده است و آدم فکر میکنه که یک موعظه مانند است، خطابی، و احیانا یک تشبیهی درش به کار رفته که مثل مثلا حیوان نباش که تا چوب تو سرت نزنند کارش را انجام ندی. ولی حقیقت اینه که این اشاره است به یک مطلب بسیار مهمی که اگر بخوایم عمقش را درک کنیم احتیاج به توضیحات زیادی داریم. حالا شاید ما هم نفهمیم عمقش را، ولی تا حدی که عقلمون میرسه بخوایم توضیح بدیم این مقدار باید مقدمه چینی کرد. من در حدی که فرصتی باشد چند دقیقه یه توضیح میدم که چطور میشه که آدمیزاد گاهی با این که نصایحی را میشنوه، حالا از قرآن باشه، از حدیث باشه، از یک عالم باشه، از یک واعظ باشه، میشنوه و میدوندم که اینها درست میگن، اما در این حال عمل نمی کنه. چه کار بکنه آدم که اینجوری نباشه؟ وقتی موعظه صحیحی را میشنوه اینا عمل به کار ببنده و مثل حیوان نباشه که باید تو سرش بزنن تا یک کار را انجام بده. اصولا کارهایی که ما انجام میدیم کارهایی که از موجودات زیشعور انجام میگیره. اینجا مورد تشبیه انسان است و حیوان. انسان و حیوان در این جهت یک جهت اشتراکی دارن که میفهمند مثل حیوان نباش، مثل انسان باش. به جماد تشبیه نشده، به درخت تشبیه نشده. انسان با حیوانات در این جهت شریکن که کارهایی که انجام میدن، حرکتهایی که انجام میدن، فعالیتهایی که میکنن ناشی از یه نوع میلیست. یک درکی دارن نسبت به کارشون، یک میلی دارن برای کارشون که اون کار را انجام میدن، کار را برای یه نتیجه انجام میده. حرکتی که انجام میده، حالا چه انسان باشه چه حیوان، میخواد به دنبال این حرکت یه نتیجهی بگیری. حتی حیوان علف که میخوره، میخوره برای اینکه سیر بشه، دنبال سیر شدن است. انسان هم غذا میخوره برای اینکه سیر بشه، جهت مشترکی است. کارهای دیگه ای هم که انسان یا هر حیوان دیگه انجام میده، کار مقدمه یه نتیجه است. کار رو انجام میدادم به خاطر نتیجهش. نتیجهش یه مطلوبیتی داره، اون تلاش رو میکنه، اون کار رو انجام میده تا اون نتیجه حاصل میشه. به زبان فلسفی بخوایم صحبت بکنیم، اون چیزی که در نظر میگیره، اون نتیجهی که نظر میگیره، اون علت غایی صدور کار است. موجود زی شعور برای کارش غیر از علت فاعلی، علت مادی و صوری به اصطلاح، یه علت غایی هم میخواد. یه هدفی باید داشته باشه تا یه کاری انجام بده. تا یه قصدی نداشته باشه، یه هدفی نداشته باشه، موجود زی شعور کاری انجام نمیده. اون علت غایی است برای انجام کارش. خب این هدف غایی که بین انسان و حیوان مشترکه، گاهی فقط ارضاء یک غریزه است در یک لحظه. اگر ما هیچ تمایلی به یک کاری نداشته باشیم، یعنی تمایلی به نتیجهش نداشته باشیم، نتیجه کاری را نخواهیم، هیچ وقت اقدام نمی کنیم. هر جور کاری انجام بدیم یک میلی نسبت به نتیجهش داریم، اون نتیجه شو به یک نحوی دوست داریم، کار انجام میدیم تا به اون نتیجه برسیم. سیر شدن رو دوست میداریم، لذت بردن رو دوست میداریم. حتی آدم وقتی میگه بی هدف قدم میزنم توی مثلا صحرا، توی خیابون، اینم بی هدف نیست، میگه بی هدف. این یه نوع آرامشی میاره براش، یک نوع دفع اضطرابی ازش میکنه، رفع خستگی ازش میکنه، رفع گرفتگی ازش میکنه. اونا مطلوب میشه، هدف علت غایی هم اوناست. میگه بی هدف یعنی یه کار دیگری ندارم، ولی همون هدف همون حالت درونی خودشه که میخواد آرامشی پیدا کنه، اضطرابش رفع بشه، خستگیش رفع بشه، ملالش رفع بشه، هدف هم این هاست، التقاییش. پس اگه ما میلی نسبت به یک کاری نداشته باشیم و نسبت به نتیجه اون کار، هیچ وقت اون کار انجام نمیدیم. انسان خیلی از کار هاست که میشه انجام داد ولی هیچ وقت انجام نمیدیم. چرا؟ برای اینکه میلی نداره بیرد. این میل هایی که در انسان هست، یعنی در نهاد انسان، در طبیعت انسان، بفرمایید در فطرت انسان به یک معنای عام که فطرت انسان و حیوان را هر دو شامل بشه، نه فطرت به معنای خاص انسانیش، خدای متعال این میل ها را در انسان قرار می ده. آدمیزاد طوری آفریده شده که از یک نوع غذاهای خوردن این نوع غذایی لذت می بره. این میل به لذت بردن از این غذاها چیزیست که خدا در وجود انسان قرار داده. اما از یه جور غذاهایی ناخوشش نمیاد، میل نداره. ممکنه یه حیوان دیگری باشه از اون خوشش بیاد، اما ما خوشمون نمیاد، ما میلی نداریم بخوردنش. و همینطور کارهای دیگه. اینو مثال میزنم برای اینکه این خیلی روشن‌تر از همه چیزی در بین انسان و حیوان هم مشترک کامله. بعضی حیوانات اصلا از اینو خوردنی‌های استفاده میکنن، یه حیوان دیگه استفاده نمیکنه. چرا؟ خدا در این موجود میل به این خوردنی قرار داده، در اون موجود میل به اون خوردنی قرار نداده. پس به هر حال یک میل هایی در وجود انسان و حیوان هست که وادارش میکنه برای یک کاری انجام میده. اگر یه موجودی باشه که یه نوع میل در وجودش باشه، یه جور خواست بیشتر نداشته باشه، همیشه یه جور کارم انجام میده، هیچ وقتم تردید به خود راه نمیده که انجام بدم یا ندم، یک خواست داره، همیشه دنبال اون میره. اما انسان و بسیاری از حیوانات، اگر نگیم در همه، طوری هستن که گاهی خواستهاشون با هم تضاهم پیدا میکنه. آدم چند تا میل داره، تردید پیدا میکنه که این را ترجیح بده یا اون را. میل به لذت بردن داره، اما لذت بردن احتیاج داره به یک کاری خسته کننده ای. از اون طرف میل به استراحت هم داره، میل به تنبلی. اینه که آدم تردید پیدا میکنه که حالا اقدام بکنم به این زحمتش میارزه برم دنبال کار یا نه لم بدیم حالا فعلا راحت باشیم. این هر دو تا میل با هم تعارض داره، یه میل به استراحت و آسایش، یکی هم میل به اون چیزی که نتیجه کار است. حالا هر نوع لذتی باشه که به دنبالشون بیاد، هر نوع خیری باشه که برش مترتب بشه. خیلی جاها اینا که تنبلی میکنن مال اینه که این میل به آسایش را ترجیح میدن، فعالیت نمیکنن، خودشون را به زحمت نمیندازن، خودشون را به آب و آتش نمیزنن. چرا؟ چون میل به راحتی دارن. بعضی هستن برعکس، ماجراجو هستن، برای هر کاری خودشون رو با آب و آتیش میزنن. اینم یه جور میلیست، اون میل در اونا قویته. بالاخره این میل ها کمابیش مشترک بین انسان و حیوانه. چیزایی که بیشتر یک عامل به اصطلاح امروزی ها، حالا لفظ خارجیش نگیم، بالاخره یک عامل عضوی دارد، یک اندامی در بدن تناسب داره با اون کار، مثل معده، اعصاب، مغز. یک عضوی از اعضای انسان عاملی میشه که میلی در انسان برانگیخته بشه. بعضی از میل ها هم هست که در اثر ترشح هورمون هایی است، از غدد ترشح میشه، به خون میریزه، اون میل ها در انسان برانگیخته میشه. میل های جنسی از این قبیل در یک سنین خاصی هست، هورمون های ترشح میشه، این میل در انسان برانگیخته میشه. امیال دیگری هم هست، بعضی امیال هم هست که یا عامل عضوی نداره یا اگر هم داره خیلی ضعیفه، یک عامل روانی قوی تری داره. مثلا آدم میل به این که در یه جمعی مورد احترام قرار بگیره. یه میلیست، اما یه عضوی از اعضای آدم اینا ایجاب نکرده، نه شکم، نه چشم، گوش، اعصاب، یک حالت روانی است. آدم خوشش میاد که دیگران بهش احترام کنه، اینم یه نوع میلیست، اما این عامل عضوی ندارد، عامل وظایف الاعضایی ندارد. اندامهای انسان او را وادار نمی کنند به این. این روح انسان است، عامل روانی است. میرسه به یه جاهایی که ارتباطش با بدن که انه صفر است دیگه، تنها خود روح، اون هم اون مرتبه عالی روح است که اون خاص را داره. در اکثر مردم اون خاص خود به خود به فعلیت نمیرسه، فقط یک استعداد ضعیفی درش هست، خیلی باید تربیت بشن تا اصلا اون خاص درشون پیدا بشه. بعضی ها هستن و بالاخره دیدیم کسانی، گاهی هم شاید برای خود ما مثل خود بنده گاهی اتفاق افتاده بشه، برای شما انشاءالله زیاد، آدم میل داره با خدا انس بگیره، من از مناجات کردن با خدا لذت. حالا چرا آدم نمیفهمه؟ گرسنگی نیست، تشنگی نیست، آدم حاضر شب بیخوابی هم بکشه، سرما گرما تحمل کنه، اما یه حالت انس با خدا پیدا کنه، چه بسا اشکم میریزه، خستگی هم تحمل میکنه، ناراحتی هم تحمل، اما از همه اینها لذت میبینه. اذقنی حلاوت مناجاتک، مناجات با خدا یه حلاوتی داره، همه نمیچشن. کسانی هم هستن که خدا وقتی میخواد اونها را عقوبت کنه، یکی از عقوبت‌های خدا این است که حلاوت مناجات ازشون می‌گیری، دیگه از مناجات کردن با خدا لذت نمی‌برن. العیاذ بالله. یکی از عقوبت‌هایی که خدا برای عالم مفتون به دنیا قرار داد، کسی که درس دین بخونه اما دنبال دنیا باشه، خدا در این عالم عقوبتش که میکنه، حلاوت مناجات خودش از دلش برمیده. ممکنه یک عامی بی سوادی از مناجات با خدا لذت ببره، اما این عالمی که دنبال دنیاست از مناجات با خدا دیگه لذت ده. این عقوبت الهیست. پس این که آدم گاهی از انس با خدا لذت میبره، اینم یک مایعی در فطرت انسان داره. اگه مایش در ما نباشه که بی خودی لذت میبریم. این استعداد در وجود انسان قرار داده شده. خدا آدمیزاد طوری آفریده که لذت ببرد از آن سوا خدا، اما این نیل همیشه شکوفا نمیشه. چیزای دیگه هم همینطوره، میگه آدم همیشه میل به غذا داره، وقتی سیر شد دیگه اصلا از غذا خوردن بدش هم میاد گاهی. چیزای دیگه هم همینطوره، اینجور نیست که همیشه میل‌های غریزی یا فطری در انسان شکوفا باشه، زنده باشه، فعال باشه. اما به هر حال گاهی یک عامل جسمانی باعث این میشه که اون میل برانگیخته بشه، گاهی نه، یه عامل دیگه‌ای میخواد، یه عامل معنوی میخواد، یک تعالی روح میخواد، یک صفای دل میخواد. تا اون پیدا نشه اون میلم برانگیخته نمیشه، اون لذت هم آدم براش پیدا نمیشه. هزاری هم تراش بکنه آدم فایده نداره. یک کمک دیگه باید بشه، از یک جایی، از یک عالمی. انسان ها در این که چه اندازه از میلهای طبیعیشون و غریزیشون و میلهایی که با حیوانات شریکن تبعیت بکنن و اونها رو بر سایر میلها ترجیح بدن یا بالعکس متفاوتن، این تفاوتات چرا پیدا میشه، چه عواملی داره؟ خب بحث های زیادی داره. پرداختن بهش کار آسونی نیست، احصائش و استقرائش و استقصائش که شاید غیر میسر باشه. به هر حال بدون شک خود انسان میتواند نقش زیادی داشته باشد در فراهم کردن مقدمات. درسته که همیشه در اختیار ما نیست که میل پیدا کنیم با خدا مناجات کنیم، اما یه مقدماتش رو میتونیم فراهم بکنیم، لااقل از بعضی از موانعش میتونیم جلوگیری کنیم. حالا میل انس با خدا گفتم به عنوان یه مثالی است برای اینکه به هر حال برای امثال بندم گاهی ممکنه پیش بیاد، یه جور میل هاییست از اونها هم بالاتره. چون ما خیلی بنده خودم نچشیدم نمیتونم بگم به شما که توقع داشته باشم شما حتما چشیده باشید، ممکنه شما چشیدید من نچشیدم، اما یه میل هایی هست در اولیاء خاص خدا بیش از مسئله لذت بردن از مناجاته، یه چیزای دیگه هم هست. اگر این مناجات های خمسه عشر از سجاد سلام الله علیه را مطالعه کنید، در کلماتش دقت کنید، یه چیزایی هست که خود برای ذهن ما سنگینه فهمیدنش. در مقام مناجات ادعا میکنه که جز رضایت تو از هیچ چیز لذت نمیبره. این یه چیز دیگریست. دنیای من تویی، آخرت من هم تویی، یا دنیای و آخرتی. نه تنها در دنیا دنبال غیر تو نیستم، در آخرت هم چشم به غیر تو ندارم. خیلی معنا داره، یا دنیای و آخرت. لقای تو نهایت آرزوی منه. ما اصلا نمی فهمیم لقای الهی یعنی چی، تا ببینیم اصلا نسبت به اون میلی داریم یا نداریم. ولی یه همچیزایی هم هست، اونها رو چون از سطح فهم من بالاتر هست، از کرگوشا و کنار در آیات و روایات میشه چیزایی پیدا کرد فهمید که همچیزایی هم هست. اونا رو حالا من کاری باش ندارم، یه چیزی بگم که خودم هم بفهمم چی میگم. کما بیش آدم گاهی لذت مناجات با خدا را درک میکنه. وقتی دعا میخونه دلش بخواد ادامه داشته باشی. گاهی آدم دعا که میکنه نگاه میکنه اینه کی تموم شد، چند صفحه دیگه مونده، چند صفحه دیگه مونده. وقتی میگن مثلا فرض کنید که در فلان اعمالی به جا میاری، صد تا سوره حمد بخونید، صد تا قل هو الله بخونید فلان، این هی تصویر آدم نگاه میکنه اینه که چقدر میده که تمام میشه. زیارت عاشورا میخونه صد تا لعن و سلام، هی نگاه میکنه اینه سکه تمام میشه. این معنیش اینه که لذتی نمیبره آدم، میخواد تو تمامش کنیم. اما گاهی هم هست، گاهی پیش میاد، انشالله برای شما زیاد اتفاق، آدم دلش نمیخواد رها کنه، دلش میخواد بازم ادامه داشته باشی، بازم بگریه، بازم بناله. یادم اومد داستانی که از اساتید ادام الله ذله شریف نقل میفرمودن از مرحوم شیخ انصاری، فرمودن از درس برگشته بود در هوای گرم نجف، تشنه بودن. اون وقتا در نجف شربه هایی بوده که اینا رو بند میکردن توی سرداب ها. سرداب ها یک جایی داشته که یه سوراخی بوده، روزنه بوده که از اونجا ظرف آب رو بند میکردن که توی سرداب خود ظرف آب خنک میشده. من دیده بودم، حالا کسایی که نجف مشرف شدن دیدن، مخصوصا اون سرداب های سن که سرداب های عمیق و اینها هست، اینا سرداب خونه که از یه چاهایی میکنند، یک روزنه هایی میکنند، مثلا 20 متر 30 متر اینها این ظرف های آب بند میکنند جا خونه کشن. ایشون وارد میشه میگه خدا آب خنک بیارید من بخورم تشنه. فاصله ای که برند آب بیارند ایشون با میسه نماز درکت نماز بخونه. ما میسه نماز تو نماز حالی پیدا میکنه، یکی از سوره های طولانی قرآن رو شروع میکنه خوندن. حالا از تشنگی چون حلحل میزنه برگشته از دست تو هوای گرم نجف، گفت حالا فاصله ای که برن آب بیارن یه نمازی بخونه. تو نماز حالی پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، یکی از سوره های طولانی رو شروع میکنه خوندن، نمازش طول میکشه، آب میارن، گرم میشه، هرچه صبر میکنن اینا ها. بعد نمازش تموم میشه که یادش رفته بود که تشنش هم بود و آبی خواسته بود. یه همچه لذت هایی هم برای آدمیزاد ها ممکنه پیدا بود. حالا در کسانی دیگه هم یه نمونه های دیگری دارن در عشق های مجازی و اینها، همی چیزهایی هم نقل میکنند هم شاید نمونه هاش کسانی دیده باشن، قابل مقایسه با لذت های خوردن و آشامیدن و مسائل دیگه نیست، یه نوع لذت دیگریست. اون کسانی که با خدا ارتباط داشته باشند اون لذت ها را به خیلی نحو اشد دارند و برایشون حاصل میشه. والذین آمنوا اشد حبا لله. انشاءالله یه روزی ما لیاقت پیدا بکنیم که یک شمه ای از این معارف، از این محبت ها، از این انس ها خدا نصیب ما هم بکنه. به هر حال ارزش انسان به اینه که این گونه لذت های انسانی و متعالی را بر لذت های حیوانی و مادی ترجیح بده. ولی لذت های حیوانی در همه هست، در انبیا هم، در رسول اکرم، در ائمه عطا سلام الله علیه اجمعین، اونها هم بودی، اونها هم از خوردن آشامیدن لذت حیوانی داشتن. اینجور نبوده که مثلا همه چیز خوردنشون براشون مساوی باشه، اما اونها فرقشون این بوده که حتی خوردنی ها و لذت های حیوانی را هم به خاطر یک هدف بالاتری انجام میدن. اگر رضای خدا نبود اون کار را هم نمیکرد. ما ایناش دیگه سرمون نمیشه، خیلی هنر بکنیم سعی میکنیم که کار حرامی نباشه، اما اونا کار حلالش هم را اگر به خاطر خدا رضای او نبود انجام میدن. فرق من و شما یه مقداری هست با اونا. انسانیت انسان به اینه که اون گونه میلهای متعالی، میلهای شریف، چیزی اسم دیگری نداریم بذاریم در مقابل میلهای حیوانی، اونا رو میگیم میلهای پست، اونا رو میگیم میلهای متعالی شریف، اونا رو ترجیح بده. نقش تعلیم و تربیت، نقش وعظ، نقش مربیان، معلمان برای انسان‌ها اینه که سعی کنن اون میل‌های نهفته عالیشون را برانگیزانن، کاری بکنن، مقدماتی فراهم کنن براشون، یا بهشون بگن که چه مقدماتی فراهم کنن، یادشون بدن چه کارهایی انجام بدن که تدریجا اون میل ها درشون قوی بشه تا بتونن بر میل های حیوانیشون غالب بشن. تو این مناجات شعبانیه تعبیری هست بسیار تعبیر بلند، عمیق، آموزنده است و از نظر علمی قابل مطالعه، قابل مطالعه که چه عرض کنم، یعنی ما را باید بیشتر دربارش فکر کنیم، بیشتر مورد توجه قرار بدیم. همه چیز قابل مطالعه است از کلمات اونا، تا اینا بیشتر اهمیت. عرض میکنه الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. یعنی وقتی دوتا میل متعارض داریم، یکیش طبعا در جهت معصیت هست، میل رو به پایینه، یکی رو به بالاست، اینا با هم تعارض دارن، آدم باید یکیش انتخاب کنه. نمیتونستم من اون میل را محکوم کنم مگر اون وقتی که محبت تو در دلم بیدار یا مرا برای محبت خودت بیدار کردی. لم یکن لی حول، قدرتشو نداشتن. فانتقل بهی عن معصیتک، توانشو نداشتم که دست از اون کار بد بردارم، از اون جهت فرار کنم، مگر با یک نیروی دیگری. مثل دو تا نیروی جاذبه‌ای میمونه که در دو جهت جذب میکنن، یکی این طرفی که اون طرف. از دست این نمیتونم خلاص بشم مگر اینکه اون جاذبه قوی بشه. انسان همیشه مثل یک موجودی است که در بین چند تا نیروی متعارض قرار گرفته، این میکشه این طرف، اون میکشه اون طرف، یکی هم میکشه طرف خدا. اون آیه شریفه است، لهم اصحاب یدعونه الی الهدى اعتنا، یک کسانی هستن انسان را به خدا دعوت میکنن، اما نیروهای دیگری هم هست به سوی هوای نفس، به سوی مردم، محبوبیت پیدا کردن توی اجتماع، رسیدن به ریاست، پیدا کردن پول و چیزهای دیگری از این قبیل. اون چه غیر خداست؟ اسم جامعش دنیا طلبی است. انسان وقتی میتونه از دنیا طلبی رها بشه که اون تحت تاثیر اون جاذبه قرار بگیره، اون عامل باید کمکش کنه تا از این تسلیم خلاص بشه. وقتی آدم دست شیطان خلاص میشه که جاذبه الهی کمکش کند، ولی شیطان آدمو میکشه، هوای نفس آدمو میکشه، زرق و برقهای دنیا آدمو به طرف خود میکشن، مگر اون جاذبه قوت پیدا کنه آدمو به طرف خدا بکشد. کشش محبت. لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. آدم از اینجا میفهمه بزرگترین عاملی که میتونه انسان را از شر هوای نفس، شیطان، عواملی که انسان را به طرف غیر خدا میکشونن نجات بده، محبت خداست. اگه این عامل در انسان قوی شد، از چنگ اون آدم میتونه خلاص بشه، ولی اونقدر جاذبه های دیگه اطراف زیاده است که انسان مغلوب اونها میشه. خب این جریان کار انسان است، این یک روانشناسی عموم انسان نیست. آدمیزادها اینجوری هستن، همه کم و بیش در جریان امواج مختلفی و جاذبه های متضادی هستن. هر کسی یه جاذبه ای رو میکشوندش، اون کار خاص ازش سر میزنه. یک کسانی هم هستند یک جاذبه الهی در خود در وجودشون اونقدر قویه که شیاطین و عواملشون نمیتونن اینا رو بزنن زمین. اونا از روز اول هم شیطان امیدی برای این اغوا اینا نداشتی، گفت لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اونایی که خالص شدن برای خدا، دلشون فقط به او بسته، هیچ چیز دیگه دارشون نمیتونه اثر کنه. کسان دیگه هستم کم و بیش به این طرف یا اون طرف میل دارن، و بالاخره انبیا اومدن تا پیروان خودشون رو تربیت کنن اون میلهای الهی درشون زنده بشه، اون جاذبه های معنوی درشون تقویت بشه تا بتونن با هوای نفسشون مبارزه کنن. خب یکی از مهمترین عواملی که میتواند اون جاذبه ها را زنده کند توجه است. اول آدم باید باور کنه که چنین چیزایی هست. بعد از اینکه باور کرد که واقعا قرب خدا هم یه حقیقتی است، انس با خدا هم یک واقعیتی است، لذت بندگان خدا هم اینا یک واقعیت هایی است، ولی ما هنوز درک نمی کنیم، اما هست و اونا خیلی بهتر از لذایز دیگه است. اول باید باور کنه که اینا هست، ولی خیلی ها اصلا باورم کردن، ولی باز هم در مقام عمل غفلت میکنن. چرا؟ فراموش میکنن، توجه پیدا نمیکنن. نقش واعظ این است که اون توجه را ایجاد میکنن. معلم اول یاد میگه چنین چیزایی هست، دلیل و برهان میاره یا از عقل یا از نام که باور کنین چنین چیزایی هست. انبیا هم که اومدن اول گفتن بابا آخرتی هست، باور کنیم. بهشتی هست، حور و قصوری هست، میوه های بهشتی هست. چون اول که نمیشد به اون افرادی که در دنیا فرو رفتن صحبت از مقامات بلند اولیای خدا را گفت، اونا را بعد گفت این چیزایی که شما در دنیا میخواد خیلی بهترش در آخرت هست. قل هی للذین آمنوا خالصة یوم القیامه. این لذت هایی که شما دارید اینا لذت های مشوب با درد و رنج و زحمت خالصش در قیامت برای مؤمنینه. این جاذبه هایی بود که اون طرف دعوت بکنه. پس نقش واعظ این است که اون چیزایی رو که بعضی که باور کرده که هست به یادش بیارن، توجهش بیدن، مبتلا به سهو و نسیان و غفلت و فراموشی نشید. کار واعظ، نقش اصلی واعظ اینه. انسان وقتی انسان است با حیوانات دیگه فرق داره که علاوه بر این که وقتی فهمید غیر از این خواسته های حیوانی چیز دیگری وجود داره، سعی کنه که بره به اونها برسه و خواسته های الهی را ترجیح بده بر خواسته های مادی و حیوانی و دنیوی. اون جایی که حالا قدر متعقن تعارض داره، یعنی اون جایی که حرامه دیگه، اون لذت های دنیا وقتی به کلی تعارض پیدا میکنه با لذت های آخرتی و آدم محروم میکنه، اونجا رو شارع میگن دیگه نکن. اینجا خطرناکه، اگر اینها را این استفاده های مادی را ببری از لذایز اخروی محروم میشه. حرام یعنی من عشق بگم دیگه نکن. بعد از اینکه آدم باور کرد، واعظ میگه آها یادت باشه این حرام بوده، این همه نتایج بد اخروی داره این کار اگر مرتکب بشی، یا اون کار ثواب را اگر مرتکب بشی چقدر ثواب داره، به چیزهایی میرسی، هی به خاطرش بیاری، در ذهنش زنده نگه داره تا در مقام عمل بتونه اون خواست الهی رو ترجیح بده بر خواست حیوانیش. این معلوم میشه که این انسان است، یعنی مثل حیوانات تحت تأثیر فقط غرایز مادی و حیوانی نیست، یه چیزی بالاتر از اینا هم داره که اون وقتی که تعارض پیدا میکنه اون خواسته های معنوی رو ترجیح میدی. اما اگه آدم مثل حیوان سرشو پانزیر انداخت، همونطور که حیوان هر وقت گرسنه میشه دیگه فکر میکنه اینجا چیه، مال کیه، چه کار میکنه، میخوره. هر وقت احساس نیاز دیگری کرد دیگه فکر میکنه هر جا بتونه این غریزهشو اشباع کنه میکنه. اگه انسان هم اینجوری شد خب چه فرق داره با حیوان؟ این تعجب نکنید که قای قرآن میفرماید ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، یا میفرماید یأکلون کما تأکلون انعام. کفار مثل چهارپایان چیز میخورن، خب مگه مؤمنین چه جور چیز میخورن؟ اونا برمیدارم زن تو دهنشون میجوند میخورن دیگه. نه، خوراک با مثل چهارپایان با دیگران فرق داره، فرقش همینه، اونجوری میخورن که ضرر به لذتهای عالی تر انسانیشون نزنه، به سعادت ابدیشون لذت نزنه، لطمه نزنه. اما حیوان دیگه حرفا نداره، نه سعادت ابدی سرش میشه و نه میتونه ترجیح بده. فرق آدمیزاد با حیوان در همین جاست. اگه ما بخوایم خودمون رو بسنجیم که چقدر آدمیم، چقدر انسانیم، یعنی چقدر از با حیوانات فرق داریم، باید بیازماییم اونجایی که خواسته های حیوانی ما تعارض پیدا میکنه با اون چیزهایی که ایمان داریم. حالا یه چیزهایی عقلمون نمیرسه، خب توقعی هم ازمون نیست، اما اونو که قبول کردیم میدونیم اون چه در کتاب و سنت هست درستی، بیازماییم ببینیم اون جایی که با اونها تعارض پیدا میکنه میتونیم خودمون رو خلاص کنیم از غرایز حیوانی یا نه. به همون اندازه ای که بر غرایز حیوانیمون پیروز بشیم، مسلط بشیم، به انسانیت نزدیکیم. هرقدر مغلوب باشیم نسبت به هوای نفسانی، حیوانتاریم. مرز حیوانیت و انسانیت غلبه بر هوای نفس است. ترجیح دادن لذایذ معنوی و اخروی و سعادت ابدی است. این مرز قرآن مشخص میکنه، نشون میده. حیوان گاهی ممکنه از یه چیزی که میخواد دست برداره. که یه چارپایی رو میبینید داره میره توی ملک مردم یا محصول صاحبش، صاحب چوبا بلند میکنه میذاره تو سرش، بیرونش میکنه، اونم بیرون میره، چوبا که میخوره دردش میاد میره بیرون، با اینکه بازم میخواد بخوره، ولی میبینه اگر اینا بخوره این علف را و ازش لذت ببره باید درد چوبم را تحمل کنه. اینجا در همون عالم حیوانیت خودش یه مقایسه انجام میده، میگه این درده سخت داره، نمیارزه دیگه، تا حالا خوردیم این چوبم را خوردیم دیگه نمیارزه، اینه که سرشو برمیگذنه میره بیرون. حیواناتی که یه مقدار درکشون بیشتر باشه، یه بار که چوب خوردن دفعه دوم دیگه نمی کنه. این حیواناتی که تربیت پذیر هستن، اینا یه مقداری حیوانهای متعالی تری هستن، در حیوانیتشون بالاترن، غیر از اون حیوانات وحشی هستن که بیش تربیت نمی پذیرن، یعنی چوب هم که بخورن بازم پند نمی گیرن. حیوان اینجوریست، بالاخره ممکنه از خواسته هاش دست برداره، اما چه وقت؟ اون وقتی که بچشه یک درد شدید تری را، اون وقت دست برداره. اگه آدمیزاد اینجوری شد که تا یک درد سختی را نچشه دست از کار بد بر نمیداری، تا مبتلا به مرض قلبی نشه دست از سیگار کشیده بر نمیداری، و همینطور کارهای دیگه، تا یک کار حرامی که مبتلا به یک مرض شدیدی میشه تا اون به مرضش مبتلا نشه یا به چشمش نبینه که داره مبتلا میشه دست بر نمیداره. البته از اینا پستر هم داریم، کسانی هستن تجربه کردن چوبش هم خوردن بازم میرن، اینا هستن که اولائک کل انعام بل هم اضل، میگن اولاغ هم پاشه یه جا که تو گل میره دیگه از اونجا نمیاد بیرون. همون کسانی هم مواد مخدر استعمال کردن بعدیش ایبیش هم رو دیدن، باز هم به مرز که از زندان بیرون میگن دوازم میره سراغی. اینها واقعا باید گفت از حیوان هم بدتر شده، ضررش هم رو دیدن چشیدن باز هم میرن سراغش. امیرالمومنین به امام حسن میفرماد، البته مخاطبش امثال ما هستیم، بارها عرض شده امام حسن احتیاجی به این تذکرات نداشت، اون مقام عصمت داشت، ولی یک بهانه ایست که امیرالمومنین اینها رو به امام حسن بفرمان تا یه روز من و شما بشینیم اینها رو بخونیم بعد از هزار و چند صد سال. ما اگر میخوایم از مرز حیوانیت فراتر بریم به مرز انسانهای متعالی نزدیک بشیم، باید سعی کنیم بر هوای نفسمون غالب بشیم، بر خواسته های حیوانیمون مسلط بشیم. راهش چیه؟ راهش اینه که محبت خدا را تقویت کنیم، با خداییان بیشتر انس داشته باشیم، با اولیاء خدا بیشتر ارتباط داشته باشیم، محبت اهل بیت هم از شؤون محبت خداست، یاد اهل بیت هم از یاد خداست. ان ذکرنا من ذکر الله، من احبکم فقد احب الله. هر قدرم با خدا و اولیاء خدا بیشتر ارتباط بشه، محبتش نسبت به اونا قوی تر کنه، قدرت تسلط بر شیطان درش بیشتر میشه. از چیزایی هم میتونه کمک بکنه، فکر کردن، تعقل کردن، پند گرفتن از نصایح واعظان و تجربه های شخصی خود انسان. اول از همه تجربه های خودش استفاده کنه، بعد از پند ناصحان استفاده کنه، از تذکری که دیگران میدند اونا رو به کار بگیره، نشنیده نگیره. هر قدرم تلاش بکنه این مقدمات رو بیشتر برای خودش فراهم کنه، از حیوانیت دورتر میشه. حالا با توجه به این مقدمه ای که من باز خیلی فشرده از کردم، یه بار دیگه این جمله رو میخونیم. میفرماید لا تکونن ممن لا ینتفع من العده الا بما لزمه، یا طبق نسخه نهج البلاغه الا اذا بالغت فی ایلامه. از کسانی نباش که پند و اندرز در آنها نتیجه ای نمی دهد مگر اونجایی که سخت دردشو درک کنه یا عواقبش عائدشون بشه، لزمت رو بهشون بچسبه، نتیجهش پیامدهای اون کار بد عائدشون بشه، به چشم ببینن، لمس کنن، اون وقت دست بردارن. اونجوری نباش. قبل از این که اون آثار بد از کار زشت برای تو حاصل بشه، فکر کن، از پند و اندرز دیگران استفاده کن. اونا بهت میگن نکن این کار رو، به این نتایج میرسی. فکر کن اگر راست میگن عمل کن، نگذار اون کار رو بکنی، تجربه کنی ببینی میشه یا نمیشه. که حیوان هم همینطوره، هر وقت چوب خورد وقتی که دست برمیداری، مثل حیوان نباش که تا چوب نخوری دست از کار بد بر نداری. ولا تکونن، بله، ممن لا ینتفع من العده الا بما لزمته، یا بما الا اذا بالغت فی ایلامه فان العاقل یتعظ بالادب. عاقل که انسان را از حیوانات جدا میکنه، عقلش دیگه، اثر عقل اینه که با ادب، ادب اینجا یعنی دستورهای عملی مطلوب، غیر از اینه که ما میگیم فلانی ادب داره، مناسبت داره با اونها، اما این اونجا نیست. این ادب یعنی دستورالعمل‌های مفید. عاقل کسی است که وقتی توصیهش بهش میکنند فلان کار خوب را بکن و فهمید این کار خوبه، یتعظ، پند میگیرد، متأثر میشه، اینو به کار میبنده. والبهائم لا تتعظ الا بالضرب، اما چارپایان پند نمیگیرند مگر کتک بخورند. با اون مقدمه این که عرض کردم، حالا ملاحظه بکنید، چهارپایی رو در نظر بگیرید که صاحبش چوب بلند کرده میزنه تو سرش تا اون رو از مزرعه دور کنه یا از یه راه کج به راه راست بیاری. ما اینجوری هستیم که تا چوب نخوریم، تا سرمون به سنگ نخوره، دست از کار بر نمیداریم، یا نه، قبل از اینکه آثار بدش عائدمون بشه فکر میکنیم، وقتی دیگران به ما گوش زد کردن که این کار نتایج بدی داره قبول میکنیم، مخصوصا وقتی خودمونم فهمیدیم که واقعا نتایج بد رو داریم. اگه ما اینجوری باشیم که با این که میفهمیم باز هم عمل میکنیم و ترتیب اثر نمیدیم به مواعظ، باید بگیم که تشبیه شدیم، شبیه شدیم، نزدیک شدیم به بهایم. اگه میخوایم از بهایم دور باشیم، به انسانیت نزدیک باشیم، یکی از آثارش، یکی از مهمترین نمونه‌هاش همینه که ببینیم با وعظ واعظان که بالاترین واعظ خدای متعال است، بهترین موعظه هم قرآن کریم، بعدم انبیا و اولیا و کسانی که از علوم و معارف اونا استفاده کرده باشن، وقتی به ما نصیحتی میکنن، یادآوری میکنن، آیا به اینا ترتیب اثر میدیم یا نه پشت دل میندازیم؟ هر قد زودتر میبینیم از موعظ اثر میکنیم، خدا رو شکر کنیم که به انسانیت نزدیکتر شدیم. و اگر میبینیم موعظ در ما خیلی اثر نمیکنه، پناه ببریم از خدا، ببریم به خدا و از او بخواهیم که ما را از این آفتی که مبتلا شدیم و از این هلاکتی که در شرفش قرار گرفتیم نجات بده. پروردگارا تو را به مقام و منزلت اولیاء مقربینت قسم میدیم که ما را همواره مورد لطف و عنایت خودت قرار بده، ما را از شر نفس و از شر شیطان محفوظ بدار، دل ما را بیدار کن، دلمهای ما را از محبت خودت مالامال قرار بده، محبت خودت و اولیاء خودت را در دلهای ما زیادتر بفرما، توفیق انجام وظایف ما مرحمت بفرما، توفیق پند گرفتن از رفتارهای گذشته خودمون، چه رفتارهای فردی و چه رفتارهای اجتماعی، اون جاهایی که در اعمال اجتماعیمون کوتاهی کردیم یا کسانی دیدیم کوتاهی کردن و به چه نتایجی مبتلا شدن، پند بگیریم، مسامحه نکنیم، در انجام وظایف اجتماعی سیاسیمون دقت داشته باشیم، اون جاهایی که دیدیم کسانی مسامحه کردند و مبتلا به یک آثار بدی شدند، اونا رو ما تکرار نکنیم. مخصوصا جوانها در این جهت باید بیشتر توجه بکنن. کسانی که عمری ازشون گذشته، تجاربی در دنیا خودشون داشتن، شاید کمتر مبتلا بشن، اما جوانها زود به خلاصه فریب ها، فریب کاری ها گول میخورن و تجربه ها را فراموش میکنن. بدونیم که اون چه ما از عزت و شرافت نصیبمون شده در سایه اسلام و ارزش‌های اسلامی و اطاعت از ولایت فقیه بوده، اینها را ارج بنهیم و سعی کنیم اینها را حفظ کنیم و کسانی را سر کار بیاریم که حافظ این ارزش‌ها باشند، حافظ ولایت فقیه و حافظ احکام اسلامی، خودشون باور داشته باشند و درد داشته باشند و تلاش کنند که اینها زنده بمونه در جامعه. امیدواریم که همه ما به انجام وظایفمون موفق بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.